ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اسرائیل اعلام کرد سرباز ناپدید شدهش کشته شده است. در پی تمدید توافقنامه ژنو، قسط اول از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شد. و ارتش اوکراین دو شهر مهم را در شرق این کشور از جدایی طلبان باز پس گرفت. ارتش اسرائیل بامداد روز یک شنبه اعلام کرد سرباز 23 ساله‌اش به نام هدار گلدین در جریان درگیری‌های غزه کشته شده است. پیش از این گمان می‌رفت که این سرباز به دست شبه نظامیان نوار غزه اسیر شده باشد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد عملیات در غزه تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. اما آخرین تحولات در ارتباط با بحران میان اسرائیل و گروه حماس رو در گزارشی بشنوید که بنیامین صدر تهیه کرده.
نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات تخریب تونل‌های گروه حماس تقریبا انجام شده، اما ارتش اسرائیل بر اساس نیازهای امنیتی خود عملیات صخره استوار را تا زمانی که ضروری بداند ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو همراه موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل شامگاه شنبه در یک نشست خبری گفت ضربه ای استراتژیک به حماس وارد شده و هشدار داد در صورت ادامه پرتاب راکت از غزه حماس بهای جبران ناپذیر را خواهد پرداخت. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برخی موشک‌های پرتاب شده از غزه ساخت ایران هستند و قطر نیز از حماس حمایت مالی می‌کند. ساعتی پیش از این نشست خبری بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی تلفنی با سفیر آمریکا در اسرائیل از او خواست به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پیام دهد که روی حرف او اما و اگر نیاورد و سنجش او را درباره ماهیت به گفته او تروریستی گروه حماس قبول کند. در نشست خبری شامگاه شنبه در وزارت دفاع اسرائیل موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت تردیدی نیست که ایران با حمایت‌های خود از تشکل‌های مسلح فلسطینی بخشی از این بحران بوده است. در همین حال خبرگزاری‌ها از خروج شماری از تانک‌ها و سربازان اسرائیلی از بخش‌هایی از غزه و حرکت به سوی مرز خبر دادند. این در حالی است که اسرائیل اعلام کرده در گفتگوهای آتش‌بس قاهره شرکت نخواهد کرد، اما هیئت فلسطینی برای دستیابی به یک راه حل شنبه وارد قاهره شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز روز جمعه گفت که پیشنهاد آتش‌بس مصر فرصتی واقعی برای پایان بحران غزه و سپس گفتگو میان دو طرف است.
من احنا نوجه نداء بإيقاف اطلاق النيران وانهاء العنف والقتل والدماء اللي بتسقط في غزة واعطاء فرصة حقيقية للتهدئة ولدخول المساعدات ولإطلاق المفاوضات.
بیش از 1600 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. اکثریت آنان غیر نظامی بودند و نزدیک به 300 تن از این قربانیان نیز کودکان بودند. اما در طرف مقابل هم 63 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی در این 26 روز کشته شدند. اسرائیل از روز 8 ژوئیه به غزه از هوا و دریا حمله کرد و سپس با تشدید درگیری‌ها عملیات زمینی این کشور نیز در باریکه غزه آغاز شد. تنش‌های شدید میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پس از روبودن و قتل 3 نوجوان یهودی و سپس قتل 1 نوجوان فلسطینی از روز 8 ژوئیه به بحران جنگی مبدل شد. جمعه 10 مرداد در حالی که در 25 روز از این بحران قرار بود آتش‌بسی 72 ساعت میان اسرائیل و حماس آغاز شود، ناپدید شدن یک افسر ارتش اسرائیل، حملات سنگین هوایی و زمینی این کشور در بخش‌هایی از منطقه رفح را در پی داشت. افسر جوانی که اسرائیل مدعی بود از سوی حماس روبوده شده، اما سرانجام بامداد یک شنبه خبر کشته شدن او را تایید کرد. این در حالی بود که حماس از ابتدا احتمال می‌داد که این نظامی جوان ارتش اسرائیل در درگیری‌ها کشته شده است. ویرانی‌های هولناک که به زلزله‌ای شدید توصیف شده و جابجایی صدها هزار تن از غیر نظامی‌های غزه که دبیر کل سازمان ملل آن را سونامی انسانی نامیده، بخش دیگری از عواقب رخدادهای اخیر غزه بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو از آخرین تحولات در ارتباط با بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شنیدید. اگر که شما هم در این باره نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه. در ادامه شنونده تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا خواهید بود.
این جریان حماس و اسرائیل رو حماس شروع کرد. تمام شهرهای اسرائیل رو گرفت زیر رگبار، بارانی از موشک بدون اخطار قبلی که جزء قوانین بین الملله. بعد تازه غیر نظامی ها اصلا حمله بهشون نمیشه که کرد. اسرائیل فقط شانس آوردیم همه ما در خاورمیانه که این سیستم دفاع ضد موشکی گنبد آهنین رو داشت.
اسرائیل بود که به هر بهونه میخواست یک جوری خودش رو نشون بده. حماس هم که جرأتی نمیکنه و این اسرائیل دیگه که هم بکرده واقعیت درست داشتن این بس صحبت کنیم.
اسرائیل داره به همان گونه حماس را تنبیه میکنه که حزب الله لبنان را در تابستان سال 2006 تنبیه کرد. از 8 سال قبل به این طرف حزب الله شهامت شلیک گلوله‌ای به خاک اسرائیل را نداشته و معنی واقعی بازی با دم شیر را حالا فهمید.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده‌ای به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
یک انسان با شرف و با وجدان هنگام قضاوت باید تعصبات مذهبی، شخصی و تعلقات سیاسی خودشو کنار بذاره و کاملا بی‌طرفانه قضاوت کنه. آنچه در غزه میذاره حقیقتا قلب انسان رو به درد میاره. هیچ انسانی که دارای یک سر و سوزنی احساس باشه نمیتونه از کنار این فجایع بگذره و متاثر نشه. اما باید ساکنین غزه رو هم مقصر دونست در جایی. اونها همون اشتباهی کردن که ما مردم ایران کردیم. ما سال 57 با هلهله و فریاد شادی کشورمون رو دو دستی تقدیم خمینی کردیم و میبینیم که در 35-6 سال چه به روز ما آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شما میتونید نظرات خودتون رو درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها با ما در میون بگذارید با شماره تماسی که گفته شد. یک بار دیگه شماره تماس رو میگم برای اون دسته‌ای که احیانا نتونستن یادداشت کنن: 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. خبرگزاری‌ها از جنگ شدید میان پیشمرگه‌های کرد و گروه داعش در شمال غرب در شمال عراق خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها نیروهای داعش قصد تصرف شهر عمدتاً کردنشین زمار در شمال موصل را داشتند و حدود 100 نفر از دو طرف کشته شدند. جبار یاور از پیشمرگه‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای داعش را عقب راندند، اما برخی از ساکنان محل می‌گویند بخشی از شهر به دست داعش افتاده است. در پی تمدید توافقنامه هسته‌ای ژنو، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شد. عباس عرفچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت که هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. با تمدید 4 ماهه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی مقرر شده است که ایران اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کند و در برابر مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در 6 قسط آزاد شود. شرکت ملی نفت ایران میگوید محموله 6 کشتی به ظرفیت تقریبا 12 میلیون بشکه نفت که در اختیار بابک زنجانی بوده اکنون در کنترل وزارت نفت است. بابک زنجانی تاجر ایرانی در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای دور زدن تحریم ها در فروش و انتقال نفت ایران به خارج از کشور با دولت همکاری میکرد، اما سپس به اتهام نپرداختن پول نفت فروخته شده بازداشت شد. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است بخشی از این محموله را که شامل نفت و فرآورده‌های نفتی بوده فروختند و باقی مانده نیز در حال فروش است. و دولت اوکراین اعلام کرد که نیروهای ارتش موفق شدند دو شهر مهم در شرق این کشور را از جدایی طلبان هوادار روسیه باز پس بگیرند. به گفته سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، با تصرف این دو شهر ارتباط دو مرکز اصلی شورشیان با یکدیگر قطع شده است. این مقام امنیتی همچنین گفت که گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین دریافت شده است. و در دومین روز از جستجوهای کارشناسان بین المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، اجساد دیگری از سرنشینان هواپیمای مذکور کشف شد. تیم 70 نفری کارشناسان هلندی و استرالیایی از روز جمعه به محل سقوط هواپیما دسترسی یافتند. از 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی پیش از این جسد 200 تن به هلند منتقل شده است. 193 تن از سرنشینان این هواپیما که دو هفته پیش سقوط کرد هلندی بودند.
اینجا رادیو فرداست.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده اعلام کرده که تعداد چک های برگشتی از مرز 500,000 فقره گذشته. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا ارزیابی خودش رو از این تعداد چک برگشتی با ما در میون گذاشته. احمد علوی در استکهلم:
نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های صادره به بیش از 12% رسیده که از نظر ارزش نزدیک به 5% کل چک‌های صادره هست. این نسبت‌ها در سطح داخلی و مقیاس بین‌المللی بسیار بالاست. اوضاع چک‌های برگشتی چیزی مشابه دو سال گذشته است که اقتصاد ایران شاهد رکود تورمی عمیقی بوده. این نسبت که بسیار بالا هم هست، در سطح کلان اقتصادی بیان اینه که رکود تورمی هنوز بر اقتصاد ایران سایه افکنده و در زندگی روزمره عوارض این وضعیت برای مردم به شکل بی‌اعتمادی به معاملات نسیه و چک و کندی فعالیت‌های اقتصادی تجربه میشه.
پیامد این وضعیت نسبت بالای چک برگشتی در ایران چیه؟
پیامدهای گوناگون رو میتوان به بحران چک‌های برگشتی نسبت داد: کاهش سرمایه اجتماعی یا اعتبار در بازار، نقدی شدن معاملات، کندی سرمایه در گردش از جمله این پیامدهاست که موجب گرانتر شدن تولید و توزیع کالا و همچنین رکود اقتصادی میشه. بحران چک‌های برگشتی در سطح خرد و بنگاه هم به معنی بحران نقدینگی و ناتوانی این بنگاه از پرداخت تعهدات خودشون، از اونجایی که بخش‌های گوناگون اقتصادی همچون زنجیره‌ای به هم بسته هستن، بحران نقدینگی ممکنه از یک بنگاه به بنگاه دیگه سرایت کنه و حتی ممکنه موجب سرایت بحران نقدینگی و ورشکستگی زنجیره بنگاه و حتی صنایع و بخش ها بشه.
آقای علوی، در کوتاه مدت به نظرتون چه راه حلی وجود داره برای حل مشکل چکای برگشتی در ایران؟
حل مشکل چک‌های برگشتی مشروط به ثبات قیمت‌ها، بازگشت اعتماد به اقتصاد، خروج از رکود و رشد اقتصادی در چارچوب سیاست‌های فعلی دولت. حل این بحران اونم به شکل آنی اگر محال نباشه بسیار دشواره. دلایل چندی هم این امر رو توجیه میکنه. مثلا یکی این که هنوز دولت نتوانسته بسته سیاست‌های خروج از رکود خودش رو عملیاتی بکنه و یا اینکه هنوز مسئله هسته‌ای به حل خودش نزدیک نشده و یا اینکه دولت هنوز بدهی‌های خودش رو به پیمانکارا برخورد نکرده. اینها عواملی هستن که باعث میشن که دشوار بشه حل مشکل بحران چک‌های برگشتی در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با احمد علوی در ارتباط با اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش خودش که منتشر کرده اعلام کرده که تعداد چک‌های برگشتی از مرز 500,000 فقره گذشته. اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید بیشتر بخونید، در جریان آخرین اخبار روز و آخرین تحلیل ها قرار بگیرید، به ویژه در ارتباط با وضعیتی که همکنون بحرانی که در میان اسرائیل و فلسطینی ها حاکم هست، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. www.radiofarda.com وبسایت ماست. اگر که با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای احتمالاً در داخل ایران روبرو هستید، به proxy@radiofarda.com میتونید برای همکاران من ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن کنید.